السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا خاتم الأنبياء محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولا سيما خاتمهم الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره ومن الطالبين لثار جدته ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع صحبتمون رفق بود. خدای متعال مدارا می کند با بندگانش در هنگامی که اونها رو مکلف می خواد به عبادات بکنه. بخوام تشبیه بکنم، پدر وقتی میخواد فرزندشو مکلف به یک کاری بکنه، مقدار توانایی فرزندشو در نظر میگیره. حالا مقدار توانایی رو حد اعلاشم نه در نظر نمیگیره، نمیگه تا اون حد اعلایی که میتونی دیگه قدرت خودت رو باید اعمال بکنی، حد متوسطش رو میگیره، نه حد اعلا و نه حد اقل. خدای متعال هم در تکلیف بندگانش این چنین کرده. اینو میگیم مدارا کردن و رفق معناش اینه. تو این زمینه صحبت زیاد کردیم. یک روایتی رو از اصول کافیس خدمتتون میخونم در باب الرفق. امام صادق علیه السلام در بخشی از فرمایشاتشون اینه: و من رفقهی بهم انه یدعهم علی الامر. یکی از رفقهای خداوند اینه که خداوند مردم رو رها میکنه بر یک کاری، بر یه عملی. یرید و ازالتهم عن، در حالی که خداوند میخواد که مردم رو جدا کند از اون کار، یعنی دیگه اون کار انجام ندن، مدتش تمام شده، اما سخت گیری نمی کنه. یه مدتی میگذره تا زمان ناسخ فرا برسه. رفقن بهم، این به خاطر مدارا کردن و رفیق بودن خداوند با انسان هاست. نمیخواد فشار به اونها بیاره. لکیلا یلقا علیهم عر الایمان، میخواد خداوند القا نشه، یعنی سنگینی کار ایمان بر مردم نیفته، فکر نکنن از ایمانی که پیدا کردن در سختی افتادن. و مثاقلته جملتا واحده، سنگینی ایمان رو یه مرتبه بر خودشون احساس نکنن. فیضعفوا، در نتیجه مردم ناتوان بشن، نتونن تکلیف الهی رو انجام بدن. فاذا اراد ذلك، زمانی که خداوند میخواد مردم از یک کاری دست بردارن، عملی رو ترک بکنن، زمانش که فرا میرسه نسخ الامر بالآخر فسار منسوخا، میگذاره اون کار اول رو به واسطه یه عمل دومی نسخ میکنه. من مثالی که حالا اینجا نمونهی که میخوام خدمتون عرض بکنم، بحث تغییر قبله هست که مدت فراوانی مردم به سوی بیت المقدس نماز میخوندن و رسید تا زمان اسلام، پیامبرم که مبعوث شدن باز به سمت بیت المقدس بود نمازشون. البته پیامبر تو مکه به گونه‌ای می‌ایستادن که رو به کعبه بودن، رو به بیت المقدس هم بودن. هر شود که رو به شمال غربی کعبه می‌ایستادن نماز. اما مسلمان‌ها وظیفه ظاهرشون همون ایستادن رو به بیت المقدس بود. تا آمدن پیامبر مدینه بازم هنوز رو به بیت المقدس بودن و خب یه طعنه‌ای هم مسیحی‌ها و یهودی‌ها می‌زدن به پیامبر، می‌گفتن این پیامبر تمام خصوصیاتشون خداوند تو تورات و انجیل گفته، همش درسته، اما یه چیز نداره این پیامبر و اونی که خداوند به حضرت موسی گفته که پیامبر اسلام به دو قبله نماز میخونن. پس کو دو قبله شون رو؟ همین بس تو انجیل هم اومده، اونجا هم میگفتن که این پیامبر اسلام همه خصوصیاتشون درسته، اسمشون، لقبشون، محل تولدشون، از شاید پدر و مادرش و همه اینا تو تورات و انجیل اومده بود که قرآن میفرماد مثل بچه هاشون پیامبر رو میشناختن. وقتی پیامبر مبعوث شدن چطور یه کسی فرزندش رو از دور میبینه، از طریق راه رفتنش رو، نمیدونم طرز لباس پوشیدنش رو، حتی حرکاتش میشناسیدش. پیامبر اسلام رو کاملا میشناختن، فقط این عیب رو به پیامبر میگرفتن، میگفتن هم در تورات هم در انجیل آمده که پیامبر به دو قبله نماز میخونه، در حالی که این پیامبر فقط به بیت المقدس نماز خونه، قبله دومشون کو؟ این طعنه رو که زدن پیامبر منتظر وحی الهی شدن، هم تو نگاهشون به طرف آسمان بود، لحظه های نسخ فرا رسیده بود. آیات نازل شد دیگه، از آیات 143 به بعد حدوداً 5 تا آیه در مورد تغییر قبله و خصوصیات او و حتی مصلحت هاش که چیه؟ قد نرا تقلب وجه کف سما. ای پیامبر، ما داریم میبینیم که چهره شما دگرگونه، به سمت آسمان هم تو دارید نگاه میکنیم، ما میبینیم. و آیات رسید و نصف شد، فول وجه که شطر المسجد الحرام، رو تو به سمت مسجد الحرام بکن، که اونایی که مسجد ذو قبلتین مشرف شدید، اونجا پیامبر در حین نمازشون که به سمت بیت المقدس بودن، جبرئیل نازل شد و پیامبر رو به سمت مسجد الحرام برگردون. چند نفری هم همراه پیامبر بودن، اونها هم برگردونده شدن و خبر تو مدینه پخش شد که قبله عوض شد. یکی از اینها اینه که خداوند سخت نمیگیره، میگذاره تا زمان اون عمل اول تمام بشه و بعد با عمل دوم نسخش میکنه. حالا ما گاهی وقتا تو تربیت بچه این کارو نمیکنه، مثلا یه کاری بچه میکنه میگم نکن این کارو، اما بهش نمیگیم چی کار بکن. خب این بچه بهش سخت میگذره، در حالی که تربیت خوب اینه که وقتی کار رو بهش میگیم نکن، کار خوب رو جلوش بگیم، بگیم این کار رو انجام بده، یه کار بهتری رو، بعد مصلحتش هم براش بگیم که قانع بشه. خب این بهتر میپذیره. روایت دیگری است، امام صادق علیه السلام از جدشون نقل میکنن. حالا روایت خیلی داریم، اجازه بدید من فرصت کوتاه از این روایت ها بگذرم. بحث دومی که خدمتتون میخوام عرض بکنم و خیلی مهمه، رفق در عبادته. یکی از چیزهایی که باید بهش توجه بکنیم رفق در عبادت. ما رفق اول و دیروز هم صحبت خیلی کردیم، حالا بعضی عزیزان دیروز بودن و نکات متعددی گفتم، از این جهت صرف نظر میکنم ازش. رفق در عبادت چیه؟ این نکات هم حالا انشاءالله یه 30-40 تا مطلب هم تو تونتون عرض میکنم که مطالب خیلی مهمیه که با هم باید بهش توجه بکنیم. حالا بخشش انسان بشنوه، بخشش نشنوه، یا بخشش عمل کنه، وقت افراط و تفریط میشه. صحبت رو از نهج البلاغه آغاز میکنم. قلیل مدوم علیه خیر من کثیر مملول من. حضرت می فرمان عمل اندکی که مستمر باشه بهتر از عمل زیادی است که خستگی بیاره، روح انسان ملالت ازش پیدا بکنه. یه عملی رو تون انجام میده، میخواد زود تمام شه، بعد خسته میشه. اما یه عملی رو اندک اندک انجام میده، حضرت میفرمون اون اندکه بهتره. قدیم هم یه داستانی رو نقل میکردن که خرگوشی با یک لاک پشتی مسابقه دو میدانی دادن و خرگوشه رو اعتمادی که به پرش خودش داشت گفت مسلمه که من پیروز میشم. مسابقه رو شروع کردن، لاک پشته آهستاسه میرفت اما مستمر میرفت، خرگوشه پرشی میرفت اما یه دو تا پرش میکرد میدید که یه 10 متر جلو افتاد، وای میساد. و خلاصه چند بار این کار تکرار شد، گاهی هم سر به سر لاک پشته میذاشت یه لاک پشته 10 متر ازش جلو بزنه، بعد یه پرش میکرد ازش جلو میزه. اما همین کار او در نهایت سبب شد که لاک پشته بالاخره از او جلو زد، به مقصد او زودتر رسید. حالا این مثال میزنن. ما انسان ها میگیم تو عبادت عمل اندک و مستمر، این اسمش رفق توش نیمده، اما مفاد رفقه، یعنی مدارا بکن با این عبادت، آهستاسم سو برو جلو. تلاوت قرآن میکنید، هر روز یه صفحه رو بخونید. حالا اگه گفتید من 10 صفحه میخونم، بخونید، اشکالی نداره، به شرط که تا آخر سال ادامه پیدا کنه دا. و اگه یه روز نخوندید خودتون رو جریمه کنید، مثلا 100 صفحه اون روز بخونید، بگید حالا که نخوندم جریمه بکنید. میتونید این کار رو بکنید؟ بعد جریمه بگذارید برای خودتون؟ میبینید خیلی مشکله. خیلی خوب، پس از اول کارو یه مقدار محدودترش بکنید. اگر میتونید 10 صفحه منظم باشه 10 صفحه، اگه میدید نمیشه خب 5 صفحش بکنه، 2 صفحش بکنه، 1 صفحه بکنه، اما مداومت داشته باشه. بسیاری خواب دیدن مرتب میان میپرسن، دیروز از این پرسیدن، باز 3-4 روز قبل دوره پرسیدن، تو این سوالی که میان میکنن خیلی این خواب ها زیاده، که میگید مثلا وضو میگیرم وسط وضو اعضای وضو خشک میشه، نمیدونم میرم سراغ یه عملی باز بودم نمیشه چی. این تعبیرش همینه که عمل خیری رو شما نیمه کاره رها کردید، 6 ماه 3 ماه انجام دادید ول کردید. یه درخت هم که انسان میکاره دا، بعد 6 ماه یهو میگیرد میکندش از ریشه، میکشیدش، بابا تازه دارد این نهال شد، تازه داره شاخ و برگ میزنه، 6 ماه دیگه مواظبت ازش بکنی کم کم قنچه میزنه میوه میده. عبادت اینطوریه. روایت میفرماد حداقل 1 سال هر عبادت رو مداومت برش بکنید. حالا ما عرضمون رفق با عبادته، میگیم تو عبادت مدارا کنید با او. این 1 نکته که تو ضمنش بالاخره حدود 7-8 نکته تونتون گفتم، اما نکات دیگه هم باید بهش توجه بکنیم. حالا میخوایم این عمل رو مداومت بکنیم، باید اسرارش هم بدونیم. صرف عمل خشک کافی نیست، این خشکه یعنی یه عمل ظاهری است اما پشوانه فکری نداره. وقتی ازش میپرسن چرا این قرآن رو میخونی، میگه خوبه. ده این کافی نیست، خوب بودنه که همه میدونه. باید چند تا مصلحت این عمل انسان بدونه. وقتی میگن چرا نماز شب میخونی، باید اسرارشو بدونه. اسرار عبادت که بدون انسان میره توی مطلب دیگه، و اون اینه که وقتی نماز شب میخونه دا با لذت میخونه، مثل غذاییست که میخوره بهش میگن چرا میخوایم گفت نمیدونم، اما اگه یه پزشک براش اسرار غذا رو گفت دا همون غذا رو با لذت میخوره، با اشتها میخوره. عبادت هم همینه، وقتی اسرارش رو بدونیم با اشتها میستیم عبادت انجام بدیم. به تعبیر پیامبر فرمودن عشق العباده. فرق میکنه با کسی که عبادت رو انجام میده بدون عشق. میفرمان سعی کنید عبادت رو با عشق انجام بدید، همچنین که میستید نماز رو با عشق انجام بدید، دعا رو میخونید با عشق بخونید. خب چکار کنیم؟ دلمون میخواد اینطور بشه، چکار بکنیم؟ راش همینه، اسرار هر عبادتی رو انسان بدونه. دعای عهد انسان بدونه این جملاتش ترجمه چیه، نه همینطور بخونه، وقتی معانیشو بدونه وقت لذت میبره، دوست داره با امام زمانش نجوا بکنه، حرف بزنه، دعا کند برای آقا، و صبح به صبح عهد میبنده با خدا، میگه این بیعتیست از امام زمان، به گردن من بیعتون لهو فی عنقی، من از این سرپیچی نمی کنم از این بیعت، لا احول عنها ولا ازول ابدا. خب کسی که عهد میبندد با امام زمانش وقت تا شب دیگه گناه میکنه؟ قول داده به امام زمانش، بیعت کرده، دیگه تو خونه میره، تو جامعه میره، محل کار میره، دیگه مواظبه. اسرار عبادات را دانستن سبب عشق به عبادت میشه. عشق به عبادت سبب چیه؟ تأثیر عبادت تو روح انسان، روح انسانو بزرگ میکنه، رشد میده. نه رشد جسمی ها، جسمش بزرگ نمیشه دا، روحش بزرگ میشه. این روایت رو دقت کنین، خادع نفسک فی العباده، چاره اندیشی کن با نفس خودت در عبادت. حالا خادع معنای بدم داره دا، یعنی فریب بده نفستا، میشه اینطوری هم معنا بکنیم، نفس خودتو فریبش بده تو عبادت. میگن یه بزرگی، مرحوم پدرمون نقل میکردن که سحر میخواست باشه نماز شب بخونه، نفسش هی وسوسش میکرد، میگفت تو خوابت میاد، اگه خوابت نری روز نمیتونی درس رو بخونی، کار رو بکنی، خدمت نمیتونی، او بگی بخواب. اینطوری فریبش میداد، اینم نفسشو فریبش میداد. به نفسش چی میگو؟ میگو من که نمیخوام نماز شب بخونم، من میخوام چای بخورم، میخوام قلیون بکشم. به نفسش میگو مگه چای نمیخوای؟ قلیون مگه نمیخوای؟ اهل قلیون بوده، خیلی دلش میخواست چای قلیون، میگفت من میخوام برات چای قلیون درست بکنم. میرفت سهر بلند میشد، میرفت چای درست میکرد، قلیون درست کرد، میشد یه نوبت میکرد، هم سر حال که میشد میرفت سراغ نماز شبش. میرفت نماز شبش رو میخوا. حالا اینم یه نوع خدعه هست، نفس میخواد ما را فریب بده، ما هم فریبش میدیم. ولیکن خدعه همیشه معنی فریب تو فارسی نیست، تو فارسی فریب که میگیم معنی بد هم ازش داریم، نه معنی خوب هم داره که بهترین ترجمهش میشه چاره اندیشی. لذا باید بینیم کی داره خدعه میکنه. آدم بد آمریکا اگه خدعه میکنه اون معلومه، اون ذاتش شروره، اون خدعه ای که اون میکنه همون فریب است که گول میزنه ملت ها و دروغ میگه. آدم خوب اگر داره خدعه میکنه، این نه، این بنای چاره اندیشیه. تو آیه قرآن هر دوش با هم آمده، و مکرو و مکر الله، دشمنان مکر کردن، خداوند هم مکر کرد. مکر دشمنان همون حیله است و ضربه زدن و اذیت کردن و، اما مکر خدا که این نیست، مکر خدا جواب عمل اونهاست میده. خادع نفسک فی العباده ورفق بها، چاره اندیشی کن یا فریب بده نفس خودت رو در عبادت، و رفیق باش با عبادت، فشار زیاد نیار به عبادت به نفس خودت. ولا تقهرها، نفس خودت رو مقهور نکن، مجبور به عبادت نکن. و خود عفوها و نشاطها، عفو نفستو بگیر، یعنی گاهی وقتا باید او رو معافش بکنی، توی شرایطی حالا مریضه، سخت نگیر، یه جا مریضه یه جا هم نه نشاط داره، اینا رو ملاحظه کن. به تعبیر عرفا انقباض و انبساط روح، گاهی نفست رو میاره گاهی پشت میکنه، گاهی لذت میبره، گاهی نفرت میبره. سلام علیکم. اینا رو ملاحظه کن. الا ما کان مکتوبا علیک، در موقعی که نفست میل نداره فشار بهش نیار، مگر تو واجبات. واجبات رو نمیتونی اگه نفست میل نداره ترک بکنی، بگوی حالا چون نفسم میل نداره نماز نمیخونم، دارد مسافرت میره نمازشو تو راه نمیخونه، این که نمیشه که. نماز واجبه، باید بیسته رها بکند مسافرت رو، و گاهی یه نمازش قضا بشه ولو بعد بخونه مشکل پیدا میکنه، بهش میگن اصلا این سفر رو نرو. و داستان اون شخصی که خدمت امام زمان علیه السلام رسید این بود، تو سفر قدیم بوده با حیوان میرفتن، نماز صبحش قضا شد. آدم خوبی هم بود. بعد یک کسی کنارش بهش گفت که دیدی نمازت قضا شد، وقت میگه جلوی من یک کجاوه ای بود 4 نفر داخلش بودن، اشاره کرد گفت این آقا امام زمان علیه السلام هست. یکی از اون 4 تا رو نشون داد، یه قیافه‌شون رو مشاهده کرد، گفت از کجا میگی؟ نشونه چیه؟ گفت چرا نمازت قضا شد؟ یه مرتبه از درون من خبر داد. بعد دوره میگه گفتم بالاخره من باید یه علامتی داشته باشم. داری میگی؟ گفت دلت میخواد که این کجاوه بره تو آسمان، بره بالا، حالا با آدماش بی آدماش؟ گفتم هر کدومش باشد برای من کافیه. تا گفتم یادم کجا رفت بالا. و اون قسمتش رو دقت کنید که یه ملامت که امام صادق علیه السلام به یک کسی گفت این سفر رو نرو. و این به هر دلیلی بود رفت، نه اینکه میخواست مخالفت با امام بکنه، به خیال خودش مثلا رو اندیشهی که خودش ناقص داشت برنامه ریزی میکرد، فکر کرد این مسافرت خیلی به نفعش، بعضی ها یک کاری حتما میخوان بکنن، بعد میان پیش امام استخاره میکنن اظهاره بد میاد، میگرد اه میخوام این کار رو بکنم حالا چیکار کنم، استخاره بد میاد، میگم خب بنده خدا شما اگه میخواستی حتما انجام بری که دیگه چه استخاره، خب که خب استخاره دو شق داره، یا خوب میاد یا بد میاد، میخواد میکند استخاره تفعله. میخواستم ببینم استخاره اگه خوب میاد دیگه دلم گرم بشه، نه اون تفعله، استخاره یعنی طلب خیر میخوای بکنی، خوب اومد میری جلو، بد اومد باید ترک بکنه دیگه. این بنده خدا حرف امامو گوش نکرد و مسافرت رو رفت و یه سود کلانی هم کرد. وقتی برگشت اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت یبن رسول الله شما فرمودید نرو، اما من رفتم و سود زیادی هم کردم، برام سوال اومده که این نهی شما برای چی بود؟ حضرت فرمودن فلان روز تو سفر یادت نماز صبحت قضا شد، همون یه روز ضرری کردی که دیگه هیچی این سودایی که جبران او رو نمیتوند بکنه، ضرر کردی. و اینا رو ما بهش توجه نمی کنیم، یه نماز قضا بشه فکر کنیم زیاد ضرر نکردیم، در حالی چرا خیلی ضرره. حالا میرد مشهد دیگه این تعجبه، بعضیا تو سفر زیارتی نمازشون قضا میشه، وقت میدونید چی میشه؟ امام رضا علیه السلام میگن اصلا زیارت من نیا، نیا دیگه زیارت. این زیارت که نمازش قضا بشه ازت نهی میکنه، میگن نیا، وقت بازم میره، و اگه رفت دیگه این برای شکمش دارد میره، برای خدا نمیره. واجب رو باید انسان رعایت بکنه، واجب ادا کرد، زیارت مستحبه. امام اول از ما واجب رو میخوان. فرمودن مواظب نفست باش، اونجایی که لذت میبره، اونجایی که لذت نمیبره رعایت نفستو بکن، مگر تو واجبات. الا ما کان مکتوبا علیک من الفریضه فانه لابد من قضائها و تعاهدها عند محلها. واجبی که به گردن شما افتاده اونا ناچارید انجام بدید و در زمان خودش و مکان مناسبش باید واجب انجام بدید طبق عهدی که با خدا بستید. منظور اون آیه 60 سوره یاسینه که ما عهد با خدا بستیم که بندگی شو بکنیم. یا بنی آدم علم عهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. خب این قسمتی که خوندیم نامه 69 نهج البلاغه بود. یه داستانم از امام صادق علیه السلام عرض بکنم که حضرت می فرمان من جوان بودم، با پدرم امام باقر علیه السلام رفته بودیم کعبه، دور کعبه طواف میکردیم و من خیلی به خودم سخت میگرفتم تو عبادت و پدرم به من یه جمله ای فرموده، این جمله رو هم دقت کنی، همین بحث رفقه. اجتهدت تو فی العباده و انا شابون، تلاش فراوانی میکردم در عبادت در زمانی که جوان بودم. فقال لی ابی یا بنیه، فرمودن فرزند عزیزم، پدرم گفته، گفتن دون ما اراک تصنع، کمتر از این چیزی که من میبینم رو انجام بده. فان الله عز وجل اذا احب عبدا رضی منه بالیسیر، وقتی خداوند بنده ای رو دوست میداره به عمل اندک بنده خودش راضیه. خب این نکات متعددی بود که خدمتون عرض کردم. باز هم این بحث ادامه داره، من چون فرصتمون گذشت به همین اندازه باز اکتفا میکنم. ما رفق تو عبادت و حالا یه اشارهی کردیم، رفق با مردم، رفق با زیر مجموعه ها برای مسئولین، مدیران، رفق با حیوانات، اینا نکاتیه که تو احادیث آمده که اگر دقت بکنیم خیلی خوبه. و بحث مهمی که خدای متعال چه میخواد از ما، اینا رو بهش اگه توجه بکنیم وقت بهتر میریم جلو. گاهی ما کمیت عمل رو نگاه میکنیم در حالی که پروردگار کیفیت رو بیشتر از ما ملاحظه میخواد. میگه دقت تو روح عبادت بکن، و روح عبادت چهار چیزه: یکی یقینه، یکی فراغت، سوم حضور قلب، و چهارم نشاط در عبادت. اینا نکاتیه که هر کدامش به اندازه یک کتاب باید روش حرف زده بشه، که نه که با قرآن آشنا هستن، با تفسیر یا روایات رو میبینند و میدانند، میدونند تو موضوعات اینا ولو یه جا گفته نشده که این چهار چیزی که ما گفتیم، اگه جمعش میکردند افراد حساس میشدن. اما وقتی پراکنده است گاهی خیال میکنند مهم نیست، در حال که هر کدامش خیلی مهمه، به طور که وقتی نمیاد مثل یه جسم بدون روحه، ظاهرش جسمه اما روح نداره، اثری نداره. و اونقدر اینها مهمه که مثلا می فرمان لا عبادت الا به یقینه، یه مرتبه میگه اصلا عبادت بدون یقین نیست. حالا ما نه شما چیکار میکنیم؟ یه عمر عبادت بدون یقین انجام میدیم. آهی میگم این نماز، روزه، دعا، قرآن. با امیرالمومنین رضا میگن اون یقین، روح عبادت تو یقینه. اصلا عبادت بدون یقین عبادت نیست. و بزرگان میگن منظور عبادت کامل نیست، بلا بالاخره بری و ذمه میشه انسان، ولی که نکات دیگری هم داره که آخوند خراسانی رحمت الله علیه بحثایی دارن، اگه فرصت شد خدمتون عرض خواهم کرد که چی. صلی الله علیک یا فاطمت الزهرا یا قرة عین الرسول و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. شش ماه حضرت به شهادت رسیده در اثر اون لگدی که به درد زده، ولی او امام زمان علیه السلام یه روزی می آین قصاص می کنن انه کان منصورا. امام زمان منصور، همانطور که مادرشون منصوره هستن، میان یاری میکنن مادرشون رو، اون دومی رو از قبر بیرون میکشن، بدنش رو آتش میزنن. ولنذیقنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر. قرآن صریحاً می‌فرماید ما می‌چشانیم اینا رو از عذاب نزدیک‌تر، یعنی تو این دنیا عذابشون می‌کنیم، دون العذاب الاکبر، غیر از عذاب بزرگ جهنم. دو تا عذاب اینا داره. اهل تسنن میگن چیه؟ کجاست؟ خب بله، اونان نمیخوان بفهمن آیات چی میگه. اما شما مرد و زن با ایمان صبح جمعه میدانید یه زمان این وقایع اتفاق خواهد افتاد، مجازات میکنیم اینها رو از عذاب کمتر، غیر از اون عذاب بزرگتر. اینها رو از قبر بیرون می آورد، میگن چه کرده بودن مادرمون با شما، چه ظلمی به شما کرده بودن. درب خانه مقداری سوخته شده بود اما هنوز کامل سوخته نشده بود. وقتی صدای دختر پیامبر رو شنید تشریف آوردن پشت درب خانه، لگدی به درب زد، از روی خشمی که داشت پهلوی حضرت رو آسیب وارد کرد. با این جنایت، دو تا جنایت مرتکب شد، هم پهلوی حضرت شکسته شد، هم فرزندشون به شهادت رسید. به ای ذنب قتلت؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. برادگارا ظهور ولیت رو برسان، ما رو به معارف دینمون آشنا فرما، رهبر عالی قدر نظاممون، همه مؤمنین حاضرین حفظ فرما، دشمنان رو نابودشون گردان، اموات و شهدامون رو رحمت فرما، رحمت ظاهری و باطنی تو بر ما نازل فرما. جاه محمد ما.